سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا و نبینا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا العبد المؤید و رسول المسدد مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في كتابه: الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوغد من شجرة مباركة. وقتی انسان به عظمت عزاداری ابی عبدالله نگاه میکنه، بعد قدر و منزلت خودش رو در میابه که این قدره در میان این اقیانوس بیکران چقدر لیاقت، شایستگی، توفیق شامل حالش شده که دعوتش کنن بیا تو مجلسی که به قول اون بزرگ میفرمود همینطور که سازمونها، ادارات، نهادها یه ستاد دارن، یه صف دارن و با هم مرتبطن، اگر یه بانک مرکزش تو تهران هست، هر کجا که شعبه بزنه اون شعبه هم حکم همین مرکز رو پیدا میکنه و میگن اون مرکز، اون دفتر در شهرستان، اون دفتر که دورتر از ستاد هست تحت نظر همین دفتر مرکزی است. اگر قتلگاه سید الشهدا علیه السلام ستاد جلسات هیئت شده، حسینیه شده، تکایا شده، مجالس شده، موکب ها شده، همه ما یه دفتر شدیم، یک شعبه شدیم از اون اصل. هر حکمی که قتلگاه سید الشهدا داره همون حکم هم در این هیئت جاریه، در موکب جاریه، در خیمه امام حسین جاریه. ما روایتی داریم، از شما تقاضا میکنم این روایت رو با دل و جان امشب توجه کنید. اون روایت این هست که صادق آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میفرماید ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. هر روز نمیتونه برات تو مثل ایام محرم باشه، هر لحظه نمیتونه برات تو این جذبه رو داشته باشه، هر لحظه نمیتونی تو این بهره رو ببری. حالا که توفیقت دادن، حد اقل ها رو در نظر گرفتن، مثل من آسی رو دعوت کردن تو جمع شما خوبان بتونم شرکت کنم، قدر خودم رو بدونم، بیهوده نگذرانم، اینجا باید تکمیل بشم، اینجا باید نواقصم، بدیهام، زشتیهام، اون چیزی که موجب این میشه محبوب من ناراحت بشه رو از خودم دور کنم. معنی هیئت اینه، معنی اجتماع ما اینه. من این که میشینیم زیر خیمه امام حسین علیه السلام میخوایم این کمال رو دریابیم. توی یاران سید الشهدا از من بهتر میدونید، یه غلام سیاهه به نام اون، میگن غلام ابوذر بود، بعد از ابوذر آمد در رکاب امام حسین قرار گرفت. مگر این آن سیاه چیکار کرده که ولی عصر امام زمان من و شما میاد زیارت امام حسین، صورت میگذاره به ذریح امام حسین، یکی از افرادی رو که از ناحیه مقدس سلام بهش میده همین آن غلام سیاهه. این مکتب فقط تو اهل بیت، این مرام فقط تو اهل بیت، این مردانگی شاهکار رو فقط اونا دارن. لذا اگر قرار شد ما خودمون رو در معرض نسیم رحمت و هدایت مکتب الهام آفرین عاشورا قرار بدیم، حق نداریم اون چیزی که باب میل نفسانی ما نیست رو قیچی کنیم، از اهداف عاشورا جدا کنیم و اون چیزی که باب میل ماست اون رو به عنوان اهداف عاشورا قبول کنیم. اگر عاشورایی شدیم باید همه مشقهای عاشورا رو که فقط و فقط معلمش حسین بوده او رو قبول کنیم، او رو بپذیریم، او رو اجرا و پیاده کنیم. یه وقت من جایی میگفتم آقا این دعاها که وارد شده هر کدام از این دعاها کاربرد این چنینی داره. یه کسی به من گفت خب پس شما میگید ما وقتی مفاتیح رو باز میکنیم میبینیم تو مفاتیح برای هر ساعت برای هر لحظه دعا هست، پس شما میگید ما صبح تا شب بنشینیم و کی اینو گفته؟ ساعت به ساعت، لحظه به لحظه که دعا گذاشتن برای من و شما، تا ما ببینیم کدوم از اون ساعتشو میتونیم دل به دعا بدیم تا از دعا بهره بگیریم. اینن مثل این ترمینالایی که مسافر میکشن این سو اون سو، گاهی اوقات میبینید از یه دفتر فروش بلیت ماشین به اون مقصد نیم ساعت نیم ساعت ماشین میره اون شهر. خب این قرار ما سوار همه ماشین ها بشیم؟ نه، ما خودمون رو تطبیق بدیم کدومش با وقت ما میسازه و ما میتونیم تطبیق پیدا کنیم با اون، اونو به دعا. یعنی این که من حال داشتم، رقت قلب داشتم، توجه داشتم، تلطیف خاطر داشتم، بشینم خدمت دعا. والله اگر اینطور نباشد ببینید داره دعا رو میخونه، ما تازه از آخر صفحه شروع میکنیم ورق زدن ببینیم کی تمام میشه، هیچ توجهی نداریم. این قساوت قلب میاره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی رو، ایشون میومدن مدرسه حقانی درس اخلاق میدادن. من بهشون عرض کردم آقا ما چون وقت نداریم، مباحثه طلبگی داریم، نوار مصیبت، نوار کاست های قدیم و ضبط صوت های قدیم. گفتم ما نوار مصیبت گرفتیم با هم حجرم، همین که داریم غذا میخوریم اون نوار مصیبت هم میذاریم گوش میدیم. ما توقعمون این بود بگه به به بارک الله خوب کاری، یهو اخم کرد گفت نکنید این کار رو به احترامی، یا غذاتون رو بخورید یا سفره رو جمع کنید روزه رو گوش بدید. این قساوت قلب میاره. روزه حریم داره، هیئت حریم داره، مجلس حریم داره، تربیت یافتگان در خانه اهل بیت علیهم السلام، تقویم محرم و حالات محرم تو وجودشون سکه شده. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم یه دوستی رفته سوئد، اونجا مقیم شده، چند روز دیگه خدا میخواد بهش بچه بده. باور کنید چند بار با واسطه، من او رو ندیدم، چند بار با واسطه او تماس گرفته یه مقدار تربت گودال قدلگاه میخوام فلان ساعت بدید یک آقایی بیاره که اون بیاره فرودگاه از ایران برا من بیارن اینجا، بچم به دنیا اومد کامش رو با تربت امام حسین بردارم. یعنی رفته سوئد ولی دلش تو کربلاست. ممکنه کسی هم تو کربلا باشه ولی جسمش اونجا باشه، دلش اونجا نباشه. این که میگه اگر میخواید کربلا رو تحلیل کنید، تفسیر کنید، از این 32 گانه حروف محدود فارسی بیرون بیاید، ما ورای کلمات، ما ورای حروف تحلیل کنید، مطالعه کنید، تا تا اون وقت شما ببینید جریان خون و آهنگ قلب شما چه مسیری رو طی میکنه. بعد اونا شما رو هدایت میکنن، اونا موتور متحرکی شما میشن. کجا برید، کجا نیاد، با کی حرف بزنید، با کی حرف نزنید، این درست میگه، اون غلط میگه، نور میده دیگه. الله نور السماوات والارض مثل نوری که مشکاته. من و شما عضو خانواده اهل بیت هستیم، من و شما خلق شده از اضافه تینت سرشت پاک محمد و آل محمد علیه السلام هستیم. این انتصاب رو باید حفظ کنیم. مگر تو این عالم خلقت نمیگن یه پیوند پیوند نسبی است؟ پیوند نسبی این هست که او افتخار میکنه این آقا داییشه، او افتخار میکنه این آقا عموشه، دیگری عمشه، دیگری خالشه، دیگری پدر بزرگ مادریه، پدر بزرگ پدریه، مادر بزرگ مادریه، مادر بزرگ پدریه. یه پیوند هم داریم، یه ارتباط هم داریم. این پیوند و ارتباط با یک خطبه عقدی که شارع جعل کرده، اعتبار کرده، قرار داده، دوتا نامحرم با هم محرم میشن. البته دین اسلام ازدواج همه ادیان رو پذیرفته. یعنی الان یه مسیحی، یه یهودی، یه بودایی بیاد شهادت اینو بگه، هیچ کدوم از فقهای بزرگوار ما نمیگن باید برید خود به عقدتون هم دوباره بخونید. اصلا اسلام نکاح همه مذاهب و ادیان رو قبول داره. خب این دو تا پیوند خوبه، دین ترغیب میکنه ما رو، تشویق میکنه ما رو راجب صله رحم، راجب اصلاح ذات البین، ولی میگه میدونید بالاتر از این دو پیوند کدوم پیونده؟ پیوند مکتبی، پیوند معنوی. اینکه شما وقتی مرحوم آیت الحق آقای جمال الحق رضوان الله تعالی علیه رو میدیدید آغوششو باز میکرد، از اون دور اشاره میکرد، شما رو ترجیح میداد به نزدیکترین نزدیک خودش، این پیوند مکتبیه. این که شما میبینی وقتی میره پیش امام صادق علیه السلام میگه آقا از سلمان فارسی بگو، حضرت نگاش میکنه میگه سلمان و منا اهل البیت، دیگه نگی سلمان فارسی، بگو سلمان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. بعد این خانواده هدایت ما رو به دست گرفتن. اگر میتونی این شبا دستت رو تطهیر کنی، طهارت باطنی پیدا کنی، چشمت رو تطهیر کنی، زبانت رو تطهیر کنی، بسم الله، اینا مقدمه ورود به عاشوراست. بعد تو چله عاشورا تا 40 با پاکسازی شده، با این اشکی که مثل شبنم رو گونه های شما میغلطه، یه طهارتی برای شما حاصل میشه، یه روح و ریحانی فضای این محفل و مجلس شما رو میگیره که ورود شما از عاشورا به فضاییست که این فضا هر لحظه با یه گوش دیگه، با یه چشم دیگه، با یک بصیرت دیگه، شما معنی امر معروف و نهی از منکر، معنی سیاست حقیقی امیر مؤمنان و ساست العباد، اونها اسلام منزوی رو نمیخواستن، اونها اسلام گوشگی رو نمیخواستن. اگر امام حسین اسلام منزوی رو قبول میکرد کسی باش نمیجنگید. اگر آقا همه چیز رو واگذار میکرد به اونها که با سرنوشت ملتها کار نداشته باشید، اونها با ابی عبدالله نمیجنگیدن. سیاسی کاری رو نمیگم ما، سیاست صحیح منطبق با قرآن، سیاست علی رو میگم، نه سیاست معاویه رو، لعنت الله علیه. اگر ما این رو به دست آوردیم، بعد ما میدونیم هادی رو پیدا کردیم. اون هادی یعنی معصوم، و غیر از معصوم هم اگر دیگران هم هستن، یعنی باید بگن قال الصادق علیه السلام و قال الباقر علیه السلام، چون هیچ کس از خودش چیزی نداره، باید از اون چشمه فیاض این مطلب برسه. ببینید شما وقتی میتونید برسید، این آیه قرآن هست که میفرماید در اون آیه شریفه و سقاهم شرابن تهورا. این و سقاهم شرابن تهورا خیلی براش تفسیر نوشتن. من نمیدونم این سقاهم شرابن تهورا همین عشق چشم شماست، نمیدونم چشمه زمزمه، نمیدونم این فراته، نمیدونم این شرابن سقاهم شرابن تهورا کوثر ولایت اهل بیت علیهم السلام. خب تو تفاسیر اومده، ولی میخوام بگم این عشق برا امام حسین همون مواد رو، همون خصوصیات رو میگیره که حالت شفا داره، حالت شفا داره. اون آقا میگه من وقتی مادرم دستم رو گرفت برد روزه و دیگه مایوس شد از صحت و سلامت من، تا گریه کردم گو اشکت رو بخور، دوای تو این اشکه، دوای تو این اشکه. بعد یاد اون بزرگ میفتم که میگه وقتی رفتم تو حرم امام رضا علیه السلام، نظیر این عبارت رو دیدم که به امام میگم ای امام، تو دوست هدایتگری هستی که هدایت رو خدا به دست تو سپرده. ما یک عبارتی داریم دیگه، این عبارت و این واژه در ظاهر چند تا حروف و کلم است، ولی باطنش یک دنیا تفسیر داره، خصوصا وقتی انشای امام باشه. وقتی میگه السلام علیک یا ولی الله المرشد، یعنی ارشاد و هدایت دست تو امام معصومه. وقتی شما به زیارت امام حسین علیه السلام یا سایر اهل بیت میرید، همین صدق میکنه. اون وقت متوجه میشیم این بزرگ میگه من رفتم در خانه امام رضا علیه السلام، نشسته بودم، داشتم زار زار گریه میکردم. یه وقت دیدم شاگرد اتوبوس با لباس سیاه گریزکاری شده یه روغنی چرب و چیلی اومد جلوی در ورودی بالا سر حرم امام رضا، گو آقا جون سلام، لباسم کثیفه، منو ببخش، نمیتونم وارد بشم. او میگه من شنیدم از داخل مشبکات حرم امام رضا فرمود علیک السلام، با امام گفتگو کرد. یه وقت من خدمت پسر مرحوم رجب علی خیاط رسیدم، گفتم کتابای بابا تو خوندیم، سینه به سینه از بابا چیزی داری؟ گفت بابا میفرمود من هر وقت میرم مشهد به امام رضا سلام میکنم، حضرت جواب منو میده. اونقدر جوهره صدای امام زیباست، لذت صدای امام تو وجود من میمونه تا سفر بعدی. رجب علی خیاط، استاد خود ما مرحوم آقای موعظی تهرانی، میفرمود من رفته بودم مشهد، ایستاده بودم توی مسجد گوهرشاد، نگاه میکردم به گنبد و بارگاه، بعد آه حسرت میکشیدم که آلودم، نمیتونم وارد حرم بشم. یه وقت دیدم یه دست مهربانی رو شونه هام قرار گرفت، نگاه کردم دیدم علامه طباطبایی رضوان الله علیه صاحب المیزانه، مرحوم آقای موعظی تهرانی از شاگردان علامه طباطبایی بود. گفت ایشون هولم داد، گفت شیخ حسن چرا داخل نمیشی؟ گفتم آقا آلودم. گفت دکترها اطبا چرا مطب میزنن؟ گفتم مریض ها مراجعه کنن، نسخه براش بنویسن. گفت قبول داری امام رضا طبیب الاطباه؟ گفتم بله. گفت داخل شو، اینجا دارالشفاست، نکنه بعضی از خطورات شیطان این بشه من حالا پاک نشدم، هیئت نمیرم، حالا روزه نمیرم، حالا پیرن مشکیتنم نمی کنم، حالا کربلا نمیرم، حالا اینها شیطانه، اینها رو باید دور ریخت. در هر حال نباید این محافل رو ترک کنیم، باید رغبت کنیم، دستگیری کنیم، افراد رو هم بیاریم. یکی از بزرگان وقتی میخواست بره زیارت، التماس میکرد با خودش چند نفر میبرد. ما یه روز بهش میگفتیم این چه کاریه؟ میگو مشتری میبرن بر ارباب، اینو آبرو دارن، به احترام اینا چیزی به من نگه. بازم نگه باز این اومد بگیره ببره زایش کنه، خرابش کنه و از بین ببرش. امشب و شما ها میرید در خونه خانم رقیه خاتون سلام الله علیها. اولا چند تا مطلب رو قبلش من بگم. این نازدانه ابی عبدالله دستای کوچکش گره های بزرگی رو برای بزرگانی باز کرده. احدی نمیدونه انکار کنه. اگر کسی لقمه حلال تناول کرده باشه درک این حرفا رو داره، والله فلا غیر. ما با اونا بحثی نداریم. زن مسیحیه، بچهش مریضه، از لبنان بلند شده اومده تو سوریه، بچه رو بستری کرده تو بیمارستان سوریه، تصادفی مواجه شده با عاشورا. خوش به حال کسی که لب پردگاه ها دستشو بگیرن. بعضی وقتا اینطور میشه. من قم یه وقت میرفتم تو حرم، جوانی بود، البته الان از دوستانمه، میدیدم ایشون گریه میکنه، به پهنای این صورتش اشک میباره، خیلی قبطه میخوردم با حالش. نزدیک بهش شدم، سلام علیک کردم، غروبا که میرفتم حرم میدیدمش، بعد از چند مدت اسمش و رسمش رو گفتم یه خواهشی دارم. شما مشکلی دارید اینطور؟ گفت نه الحمدلله، من کارمندم، زندگی میچرخه، الان متأهلم. نه، عشق بیبیه. گفتم شما قومی هستید؟ گفت آره. چطور مگه؟ گفتم هیچ. گفتم یه خواهش دارم، میخوام بدونم چی شده شما اینطور و اهل قوم رو میاید و خب گاهی اوقات میگن دیگه عادی شده، خونهشون نزدیک حرم عادی شده براش. خدا نکنه عادی بشه برا ما هیئت، خدا نکنه کربلا برامون عادی بشه، خدا کنه همیشه ابهتش هیمنش برا مثل روز اول بمونه. گفت روز عاشورا بود، من موتور داشتم، دست اجاد داشتن می اومدن، چشم به نامحرم افتاد، اونم نگاه کرد، من نگاه کردم، اشاره کردم بیا سوار موتور من بشه. یه لحظه انگار یکی در گوش من گفت که خجالت بکش، روز عاشوراست. دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم، گاز موتور رو گرفتم. ایشون اونجا بهش میگن پل علی خانی، یک امامزاده ایست به نام امامزاده ناصرالدین، از احواد موسی بن جعفر علیه السلامه. گفت در این امامزاده باز بود، من گاز موتور رو گرفتم، با همون حال خودم رو پرت کردم تو امامزاده. آینه موتور شکست، دست درمز شکست، دستم زخم شد، هر کی یه چیزی به من گفت، ولی یه چیزی اون لحظه من گفتم، داد زدم منو بگیرید برا خودتون، منو نگه دارید. از اون به بعد اون توبم رو حفظ کردم. هر وقت چشم به مشبک های حرم میخوره یاد اون لحظه میفتم، خود ناآگاه دلم شکسته میشه، دست خودم نیست، منو ببخشید. اینا بودند و هستند و خواهن بود. گاهی وقت اینا رو میارن که ما بعدن بهونه نیاریم بگیم آلوده بودیم، گفتیم شما ما رو قبول نمی کنید، گناه کرده بودیم، گفتیم شما صدای ما رو نمیشنوید، جواب ما رو نمیدید، از ما دستگیری نمی کنید، شما فقط سراغ آدمای مثبت هستید، نه منفی مثل منم دستگیری میکنن. اصلا عظمت اونا این هستش که مس وجود رو طلا کنن، منفی رو به مثبت تبدیل کنن و مثبت رو در مثبت حفظ کنن. این خانم مسیحیه، بچهش رو آورده توی بیمارستان سوریه، مواجه شد با دستجات عزادار روز عاشورا تو شام، همه دارن میرن به طرف حرم حضرت رقیه علیها السلام. پرسید چه خبره؟ گفتن اینا شیعیان هستن، همه از اطراف زینبیه جمع شدن، امروز روز عاشورا آمدن. یاد مدافعین حرم هم باشیم، ظلم نکنیم به اونها، فقط فکر خودمون باشیم، اونا هم دعا کنیم. مدافعین حرم عشقشون رو عملا در منصه ظهور قرار دادن. گفت رقیه کیه؟ گفتن یه دختر 3 ساله بوده، میگن معجزه میکنه، کرامت داره، مریض شفا میده، دستگیری میکنه، گره های کور رو باز میکنه، مستعصل رو نجات میده، بنبست ها رو میگشایه، دختر امامشونه به نام حسین. آمد تو حرم حضرت رقیه، نگاه کردی چه ولوله‌ایه، قوغاست. خودش رو به زمین زد، شروع کرد زار زار گریه کردن. گفت خانم من شما رو نمیشناسم، دین شما با دین من فرق داره، مذهب شما با مذهب من فرق داره، اما اگه اینا که میگن راست میگن راست باشه، تو دختر منو شفا بدی، منم به دین تو، به رنگ تو، به آداب تو، به رسوم تو در میام، من این دخترمو از تو میخوام اگر راست میگن. دلش شکست، برگشت تو بیمارستان، نگاه کردید جلوی اتاقی که دخترشو بستری کرده پرستار و افراد جمع شدن، تا این اومد گفتن مادرش اومد، اینو نشون دادن، ترسید، فکر کرد دخترش فوت کرده. گفتن چی شده؟ گفت چی شده؟ گفتن دخترت خوب شده ولی هذیون میگه. گفت چی میگه؟ گفتن میگه یه دختری به نام رقیه اومده اینجا، سلام الله علیه، میگه به مادرت بگو من به عهدم عمل کردم، به عهدت عمل کن. مادر با من همبازی بود تا تو اومدی، همین الان رفت. لا اله الا الله، اگر می بود بابای نکویم، اگر می بود بابای نکویم، نمی زد شمر دون سیلی به رویم. اگر می بود بابای نکویم، نمی زد شمر دون سیلی به رویم. اگر دست پدر بودی به دستم، چرا من در خرابه می نشستم؟ یه وقت خبر دادم به خانم زینب، گفتن یه خانمی قضا پخت کرده آبورده جلوی خرابه. لا اله الا الله. خانم زینب فرمود کسی سفارش قضا نداده بوده، ما دهانمون بوی خون میده، ما دلمون گرفته. اومد جلو دید یه خانمه، چند نفر همراه این خانم، من خانم مؤدب. گفت خانم چیه؟ گفت قضا آوردم، شنیدم شما مردانتون اشتباه کردن، خارجی بودن، کشتن. گفتم شما گناهی نداری زن و بچه، این قضاها رو آوردم. خانمی نگاه کردن فرمودن قضاتون رو برگردونید. گفت خانم جسارت نشه، نظریه ها. خانم فرمود ما نمیخوایم. ولی نظر چیه؟ گفت خانم من 45 سال پیش تو کوفه زندگی میکردم، 5-6 سال بیشتر نداشتم، پاهام فلج بود. بابای من عاشق امیر مؤمنان امام شیعیانه. لا اله الا الله. میدونی مظلومیت یعنی چی؟ بابا منو کولش کرد، گفت دیگه نمیتونم شماتت بشنوم، مریض دارو. بابام گفت چقدر از این اون من حرف بشنوم به خاطر فلج بودن تو. الان میبرم در خانه امیر مؤمنان علی، از علی میخوام دعا کنه، یا شفا میگیری یا نمیگیری. اگر شفا گرفتی که خب برمیگردیم خونه، و الان میذارم در خونه علی و برمیگردم. منو برداشت آورد در خانه علی، او داره میگه زینب داره عشق میگیزه. گفت در زد، امام علی علیه السلام آمدن جلوی در. پدرم عرض حال کرد، او این بچه من، این وضع منه. فرمود بذارید برم داخل خانه بگم بچه‌ام بیا دعا کنه. رفت و وقتی اومد گوه حسین جان بیاد این خدا حسین پسر این آقا بود خانم، اون پسر اون روز 5-6 سالش بود، دستاشو به آسمون بلند کرد و دعا کرد من شفا پیدا کردم، با پای خودم برگشتم، با بابام برگشتم، سالگرد اون شفای من بابام ناز کرده، هر سال ما این غذا رو پخت میکنیم. الان بابای من فوت کرده، بابام تعهد داده بود منو ببره مدینه برم حسین علی رو ببینم، ولی جور نشده. این روزها میخوام آماده بشم برم مدینه، اون آقایی که خدا دعاشو در حق من به اجابت رسون رو ببینم. ناله زینب بلند شد، ناله زینب بلند شد، گفت خانم من جسارت کردم، این حقیقت، حسین پسر همون علی داماد پیامبره. گفت آی زن، این 84 زن و کودک رو میبینی تو خرابه شام؟ اینا زن حسینن، دختر حسینن، فامیل حسینن، خانومهای یاران حسینن، من زینب دختر علیم. لا اله الا الله، 40 منزل سر بابا رو میدید و زجه میزد، شکل مادر بزرگش حضرت زهرا شده بود، سیلی خورده بود، لگد به پهلو خورده بود، همه بگید مظلوم حسین، غریب حسین.